بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 425 صفحه 3 موعد و تنبیه. اما الشيء الذي يتسبقه الجرم الاول في الحركه الاراديه فموعد بيانه بعد ما نحن فيه. ما درباره نفس فلکی بحث کردیم، این نفس رو اثبات کردیم و بعد گفتیم که دارای اراده عقلی و همچنین دارای اراده جزئی و حرکت وضعی هم براش اثبات کردیم. آنچه که در این نمط صلاح می‌دیدیم که بحث کنیم در باره افلاک بحث کرد. یک بحث باقی مونده که اون بحث هم باید مطرح بشه در باره افلاک، منطقه جاش اینجا نیست، لذا وعده میدیم که در جای خودش بیان کنیم. بعد از این وعده مطلبی رو تذکر میدیم، لذا فصل رو توجه میکنیم که دارای دو تا امره، یکی موعدان یکی تنبیهان. یعنی هم وعده میداریم که مطلبی رو در جای خودش بیان کنیم و هم این که مطلبی رو که در اینجا لازمه عرض کنیم عرض میکنیم. دو تا مطلب میداریم. اما مطلبی که باید در جای خودش بیان بشه اینه که فلک که این حرکت رو انجام میدهد چه غرض و هدفی دارد، یعنی غایتش از این کار چیست. غایتش تشبه به عقول عالی است، همون چه که در جلسه گذاشتم و بعضی جلسات قبل اشاره کردیم که فلک عقول رو درک میکنه، کمالات اونها رو میابه، بعد اشتیاق به کمالات اونها پیدا میکنه، بدنش رو حرکت میده، نه برای رسیدن به کمالات عقول، زیرا کمالات عقول مال عقول است، مال اینا نیست، بلکه برای تشبه به کمالات عقول یا برای تشبه به عقول. این رکعه باید در جای خودش توضیح داده بشه که چگونه با حرکت می شود تشبه به عقول پیدا کرد و چطور این حرکت تمام نمی شود. خب بالاخره تشبه به عقول که پیدا شد باید تمام بشه، چرا تمام نمی شود؟ اینا نواحیتی که باید در خودش بیاد. در این کتاب در این نمط ما بحث در اثبات نفس و افاعیل نفس داریم، که نفس وجود دارد و چه کارهایی میکند، اما با این کارها چه هدفی رو تعقیب میکنه اون دیگه مورد بحث ما نیست. اینجا مورد بحث ما نیست. این بحث رو باید در جای مناسب مطرح کنید، یعنی در این جایی که بحث در غایت میکنیم، بحث میکنیم در این که غایت افعال چیست، باید بیان کنیم که غایت فعل فلک چیست. و اون جایی که ما از غایات بحث میکنیم نمط ششمه، پس باید در نمط ششم این مطلب مطرح بشود که غایت فلک از این حرکت تشبه به عقول است و توضیحاتی که در این زمینه لازم است تا اینجا داده شود. پس این بحث رو به همین اندازه اینجا تر میکنیم و اکتفا میکنیم که فقط وعده بیانشون میکنیم. اگر ما بخواهیم درباره غایت فلک در اینجا بحث کنیم، بحثمون بالعرض خواهد بود و توفیلی خواهد شد و ما نمیخواهیم در اینجا بحث توفیلی و بالعرض وارد کنیم. بحث این بحث رو در جایی قرار میدیم که اونجا جای این بحث هست. اما مطلبی رو که ما میخوام شروع کنیم اینه، چون حرکت فلک و حرکت ارادی قرار دادیم و هر حرکت ارادی هدفی رو تعقیب میکند، پس حرکت فلک هم هدفی رو تعقیب میکنه. اگرچه ما بیان نکردیم که هدفی که فلک تعقیب میکنه چیست، ولی بالاخره به صورت قانون کلی داریم الان اعلام میکنیم که هر حرکت ارادی هدفی رو تعقیب میکنه. ما میخوام در این مسئله بحث کنیم، همین مسئله به نحو کلی که حرکت ارادی هدفی رو تعقیب میکنه. اما به صورت جزئی که بحث فلکی شود، عرض کردیم که در 96 مطرح میشه. کلیش رو میخوام اینجا مطرح کنیم. پس اون تنبیهی که ما میخوام در اینجا بگیم همینه که هر حرکت ارادی هدفی رو تعقیب میکنه. وقت درباره این مسئله میخوام بحث کنیم. این میشه بحث تنبیهی ما که در اینجا داریم. پس کبرا رو میخوام در اینجا تر کنیم. سقراش رو که هدف فلک و قایت فلکه قرار شد که تأخیر بکنیم. در کبرا دو تا بحث داریم. یک بحث اینه که این هدفی که تأخیر می شود و قایتی که با فعل ما دنبالش می ریم ممکنه قایتی باشد حقیقی که عقل اون را قایت قرار می دهد، ممکنه که قایتی باشد تخیلی که قایت حقیقی نیست ولی قوه خیال من او را قایت قرار می ده. این یه بحثه که قایت هایی که بر افعال ما مترتبن اقسامی پیدا می کنن، گاهی حقیقی هست گاهی تخیلی هست. و گاهی زنی هم بحث دومی که باز در همین قسمت داریم اینه که بعضی ها معتقد شدن که بعضی از افعال اختیاری خالی از هدف هست، خالی از قایت هست. اینا دو جور دلیل دارن. یک دلیلشون ذکر نمونه هاست، یک دلیلشون اشاره به امر وجدانیش که در همه ما هست. این دو دلیل رو ما ذکر میکنیم و رد میکنیم. پس توجه کردید ما در این موعظه و تنبیهان ابتدا گفتیم دو بحث داریم، یه بحث سقراوی یه بحث کبروی. بحث سقراوی اینه که فلک با حرکتش هدفی رو تعقیب میکند و اون هدف تشبه به عقول عالی است. این بحث رو گفتیم تماما واگذار میکنیم به نمک شیشون و در این دو تقریش میکنیم. اینو بعده داریم که جاش خودته خودش کن. بحث دومی که داریم بحث کبروی. با اون بحث کبروی اینه که در هر فعل اختیاری هدفی تعقیب میشه. این بحث کبروی رو گفتیم به دو قسمت تقسیم میشه، یعنی به دو بحث تقسیم میشه. یه بحث درباره این که این هدف چند قسم است، یک بحث در این که کسانی وجود هدف رو برای تمام افعال اختیاری انکار کردن. گفتن درسته که افعال اختیاری هدفی رو تعقیب میکنن، ولی این چنین نیست که همیشه هر فعل اختیاری هدفی رو تعقیب کنه. بعضی فعل اختیاری خالی از هدف هست. اینا دو دلیل بر مدعاش میدارن. ما دلیلش نزش میکنیم و رد میکنیم. تمام مبحثی که ما داریم مورد و مطمئن بیان داریم همین که الان فعل استفر که وارد میشیم و توضیحات ساعت میکنیم. صفحه 425 صفحه سوم موعدون و تنبیهون که دقت میکنید خود عنوان فصل هم مرکب از دو چیزه که نشون میدونیم در این فصل ما دو مطلب داریم. یکی مطلبی که طرحش نمی کنیم بلکه وعده طرحش رو میدونیم، دوم مطلبی رو که طرح میشونیم و توضیحیم. همه این موعدونه، موعدون رو الان داریم بیان میکنیم. همه شیع الوزی یتشبق و هل جرم الاول فی حرکت الارادیه که نسخه ماست یا فی حرکت هل ارادیه که نسخه نسمه. شمائل و بیانهی بعد ماننه. شما چی داریم؟ حالا حرشت داریم نسخه شما مثل نسخه ما. نسخه ما فی حرچتی هل ارادیه داریم. شما داریم؟ فی حرچت ارادیه شما داریم مثل نسخه ما داریم. اما شیعی که مشتاق اون شیع است جرم اول در حرکت ارادیش شیعی که جرم اول مشتاقش این جرم اول یعنی فلک اول شیعی که فلک اول مشتاقشه تشبه به عقول عالی است یعنی اما تشبه به بحث در تشبه به عقول عالیه چه مورد اشتیاق جرم اول است در حرکت ارادیش یعنی در وقتی که حرکت ارادی میکنه و این فعل رو انجام میده مشتاق به یک امری که اون امر هدف فعل اوست فمائد و بیانهی بعد ما نهنفی وعده بیانش بعد ما نهنفیه یعنی اینجا نیست بعد از اینه چه شدیم بعد از این یعنی نمت شیشون الا انک یجب ان تعلم شروع در تنبیهه تا اینجا این یه خطی که خوندیم موعد بود که به طور مختصر طرحش کردیم تمامش کردیم از الا انک یجب ان تعلم بحث در تنبیهه این تنبیه رو اینطوری شروع میکنیم هر کس که فعل اختیاری انجام میدهد چیزی رو طلب میکند که اون چیز در نزد او اولا وجودش اولا از عدمشه فاعل اختیاری چیزی رو طلب می کند که وجود اون چیز برای این فاعل بهتر از عدم اون چیز لذا طلب می کند تا به وجود اون چیز دسترسی پیدا کند اما اون قوه‌ای که حکم می کند به این چه وجود این چیز اولاست از عدمش اون قوه میتواند عقل باشد میتواند خیال باشد میتواند گمان باشد که قهرن اون هدف ها فرق میکنند ما مثلا علم میاموزیم تا آگاه به حقایق عالم میشیم هدفمون آگاه شدن به حقایق عالمه این آگاهی وجودش بهتر از عدمشه و ما دنبال همینی میگردیم که وجودش برای ما اولاست چی به ما میگه وجود این آگاهی اولا از عدمشه عقلمون میشه این هدف میشود هدف عقلی یعنی هدفی که عقل او رو به عنوان هدف بودن قبول داره و به ما میگه اگر تحصیل کنید و برای تحصیلش بکوشید جا داره این هدف میشه هدف عقلی گاهی هم هدف هدف خیالیه مثلا میبینید کسی با تسبیحش بازی میکنه عقل میگه این کار بیفایده ایه ولی خیال میگه نه فایده داره فایدهش چیه؟ همون لذتیست که عاید این شخص میشه لذتی که خیالش رو اشباه میکنه گاهی هم بعضی هدف ها هدف ذهنی هست یعنی نه هدف بودنشون ذهنیه اولویتشون ذهنیه من گمان میکنم که این کار برای من مفیدتر از نشدنشه انجام میدم تا به هدف این کار برسم های اتفاق میفته فکر میکنیم که اگر اینجا بریم تو این مسیر بریم مثلا یه چیزایی که در نظرمون هست و مطلوبمونه به دست میاریم اما اگر مسیر دیگه بریم به دست نمیاریم یقین نداریم گمان داریم این مسیر گمانی رو انتخاب میکنیم و این مسیر رو پی میکنیم خب اینم هدفی دنبالش هست همه کارا با اشتیاق داره انجام میشه هدفی در دنبالش هست هدفی که اولویتش رو گمان میکنیم اصل وجودش رو گمان میکنیم یا اولویتش رو گمان میکنیم هر دوش میشه پس برای فعل اختیاری هدفی هست که اون فاعل اون هدف رو تعقیب میکنه و اون هدف رو برای خودش اولا میبینه از عدم اون هدف. منتها این اولویت گاهی موج مغزشه، گاهی گمان میکنه، گاهی هم تخیل میکنه. علی حال هر کدام از این موارد که باشد او هدفی رو تعقیب میکنه. پس فعل اختیاری بی هدف نیست، بی هدف نیست، منتها هدفش اخطا میداره. این مطلب اول. مطلب دوم اینه که گروهی گفتن فعل اختیاری بی هدفه، دو دلیل دارن، دو دلیلشون رو ذکر میکنیم و رد میکنیم. مطلب اولش رو از کدام بخونم. این دان نشه، یعنی بابت نظر این وعده ای که ما داریم که سقرا را تعیین میکند و میگوید که فلک دارایی که حرکت اختیاری دارد هدفی تعیین میکند، گذشته از این قانون کلی رو باید ببینیم. حالا سقراش در جای خودش بحث میشه به اون مطلبی، ولی تو باید قانون کلی رو بدونی. الا انکه یجب که بدانی که شعنین است لن یتحرک متحرکن ارادی جن، هیچ متحرک ارادی حرکت نمی کند الا لطلب شیئن، مگر این چه شیئی رو طلب می کند، چه اون شیئ چنین است ان یکون لطالب اولا و احسن من ان لا یکون. کون اون شیء، ان یکون به تعبیر مصدر می‌ذاریم، کون اون شیء برای طالب اولا و احسن است از لا یکون. لا یکون به تعبیر مصدر می‌ذاریم این عدم کون. کون اون هدف برای طالب یعنی برای متحرک اولا و احسن است از لا کون و عدم کون، یعنی وجود هدف از عدم هدف اولا و احسن. اولا و احسن بودنش به کی؟ این ما به حقیقه یا حقیقتا اولا و احسنه؟ عقل حکم میکنه به این که اولا و این ما به زن و یا این که زن حکم میکنه و این ما به تخیل عوضی یا تخیل حکم میکنه. قید عوضی نشون میده که اون فعل اختیاری چه برای هدف خیالی انجام می شود نامش عبث است. عبث به معنای فعل فاقد هدف نیست، به معنای فعلی که هدفش خیالی است. اینو در جای خودشان گفتن، اونجاهایی که فعل ارادی رو تقسیم می کنند یک قسم از افعال ارادی رو میگن عبث. عبث هم تذکر میدن که فعلی بی هدف نیست، بلکه فعلیست که هدفش خیالیست. این چون اینجا با کلمه عبثی که آورده فهمونده که اونجا که فعل شما هدف تخیلی داشته باشد اسمش عبث هست و این ما به تخیل رو عبث هست. فعن نفیه زربن خفیین من طلب لذت، زیرا در اون فعل عبث هم نوع خفی از طلب لذت هست. اون که تصویهشون میچرخونه بالاخره طالب یه لذتی، ولی اون لذت همون عادت باشه. بالاخره عادت کرده، الان طبق عادتش داره کار میکنه و لذت میبره. اگر بخواد این عادت رو ترک کنه براش یه نوع رنجه. او داره این عادت رو اعمال میکنه و جواب عادت رو میده، جواب عادت خودش لذت. خب مطلب اول تمام شد. مطلب اول این بود که ما بیان کنیم که فعل ارادی که هدف ارادی دارد اهدافش به چند جز تخصیم می شدند که توضیح دادیم. مطلب دوم بود که قول مخالفین در این مسئله رو نقل کنیم و رد کنیم. مخالفینی که گفتن همه افعال ارادی لازم نیست هدف داشته باشند، بلکه بعضی هاشون بی هدفند، دو استدلال کردن. استدلال اولشون رو الان میخوام فکر کنم. استدلال اولشون اینه که مواردی رو ما میابیم که فعل اختیاری انجام میشه ولی در نظر فاعل هیچ هدفی نیست. مثل این که انسان خواب در توی خواب می‌غلطه، یا انسان غافل و ساهی کاری رو انجام میده و بعد ازش بپرسیم چرا انجام بدی، میگه حواسم نبود. با اراده داره انجام میده ولی حواسش نبود. یا مسلم هدفی رو تغییر نمی کنه. اون شخص خواب هدفی رو تغییر نمی کنه. این شخص سایی که سهبن کاری رو انجام داده طالب هدفی نیست، با اونچه کار هدفی نخیاری. نمیشه گفت اون داره خواب داره کار جبری انجام میده، اون کار اختیاری داره انجام میده، اختیار خواهش حرکت میکنه، اون که توجه به اختیارش نداره. سایی هم همینطور، اون سایی هم اشتباه کرده که کار شروع کرده ولی با اختیار شروع کرده. خب میبینید که این دو نمونه یا شاید نمونه های نظیری هم داشته باشیم، افعال اختیاری انجام میشن ولی فاقد هدف هست. پس نمیتونیم به طور کلی بگیم هر فعل اختیاری هدفی رو تعقیب میکنه، بلکه بعضی از افعال اختیاری هدف رو تعقیب نمیکنه. شما حرفتون این بود که لن یتحرش، با لنی که برای عبد بود آوردید، لن یتحرش متحرکن ارادی الا لطلب نفی و استثناء آوردید، هستم کردید. هر فعل ارادی باید لطلب هدفی باشد، حتی به یه دونه استثناء شما راضی نیستید با این تعبیری که کردید. الان ما استثناءش پیدا کردیم، دو نمونه گفتیم، شاید بیش از این نمونه هم داشته باشیم که فعل اختیاری برای هدفی درش تحصیل نمیشه. این اشکال مستشفه، این باید جواب بده. جوابی که از این میدن اینه که این اهداف اهداف خیالی هست و شخص مختار که در خواب میغلطد او هم هدفی رو تحصیل میکنه. هدفش اینه که الان در این قسمتی از بدن که خوابیده یه خستگی مختصر یا مفصلی وارد شده و او با غلطیدن میخواد اون خستگی این طرف بدن رو کم کنه، رضا میاد. یا الان جاشو مناسب نمیبینه میاد، یا در حال مرض، این مرض اختزام او رو بیتاب کرده، بالاخره میاد. یه هدفی در این کار میکنه و از اون هدف هم لذت میبره ولی توجه تفصیلی نداشته باشه. اهداف هم اهداف خیالی هست. بعد خب پس ثابت شد که شخصی که خوابه یا صاحیست اونم فعلش بی هدف نیست، هدفی رو تحقیق میکنه. مستشکل دو مطره برمیگه اشکال جدید میکنه، میگه که آدم خواب که غافله، چطور هدفی رو تحقیق میکنه؟ اون که چیزی حالیش نمیشه، تمام قواش تحصیل هست، چطوری هدفی رو تحقیق میکنه؟ این هدف احتیاج داره به اینکه بالاخره اول ادراک بشه بعدا تحقیق بشه. این آدمی که قافله که ادراک نداره. جواب میدن که یه کارهای ضروری که آدم خواب انجام میده، مثل نفس کشیدن، این هدف داره، هدفش رو تحقیق میکنه. آدم خواب تحقیق میکنه، یا هدف داره که نفس میکشه. یا فرض کنید که کارهایی هستش که چه ضروری، چه واجبه، نفس کشیدن واجبه، ضروریه، اما کارهای دیگه هست چه واجبه. تو خواب مثلا میبینید که یک صحنه وحشتناکی به رویتش میرسه، این میبینید از جا کنده میشه که فرار کنه، بدن حرکت میکنه، یا مثل این که میخواد به سمت یک چیزی بدوه، چیزی خواب محبوبی دیده، یه امری که مثلا محبوبش بوده در خواب دیده، میخواد او رو به دست بیاره، بازم میبینید از جا کنده میشه، یه حرکت خاصی میکنه. این حرکت خاص حتما مطلوب اونه و ادراک هم شده، ولو وقت که بیدار میشه یادش نمیمونه، شاید یادش نمیمونه، شاید هم یادش نمیمونه، ولی بالاخره این تو همون خواب یه چیزی در نظر گرفته و فهمیده. اینجور نیستش که در خواب همه قوای ادراکی ما تعطیل بشن، تخیل تعطیل نمیشه، اینو قبلا گفتیم. بله احساسهای ظاهری خواب تعطیل میشه. بعد میفرماد لااقل بین خواب و بیداری حرکاتی انجام میشه. اینا همه شون هدفی رو تحقیق میکنه، اونجا هدف هدف خیالی. خب پس حرف اول مستشکل رو گفتیم و جواب دادیم. مستشکل نمونه هایی ذکر کرد که در اون نمونه های فعل اختیاری اتفاق میافتد، ولی هدفی به وسیل اون فعل تحقیق نمیشود. این رو مستشکل نفر کرد و ما جواب شدن تا به اشکال دومش دارید. و صاحی و نائم انما یفعل در حالی که حبه یتخیل و لذت ما. نسخه مثل داره با حبه متخیلان لذت ما. از دفت درسته یتخیلان درسته، متخیلان درسته. شما چی دارید؟ یتخیل از من نسخه تو مثل متخیل. نائم و صاحی کاری رو انجام میدن در حالی که لذتی در تخیلشون هست، یا در نظر دارن تبدیل حال ما مملولتیم، میخوان حالی رو که خسته کننده است تبدیل کنن، تبدیل حال ما، یعنی میخواد حالی رو تبدیل کنه که اون حال باعث ملالت و باعث خستگی شده. یعنی الان روی این دست مثلا راستش خوابیده مدتی، دست خسته شده و این ملول شده، حالا میغلطه تا اون حال مملول تبدیل بشه. او ازالت وسب ما، یا میخواد یه وسبی رو ازاله کنه. وسب یعنی مرض ادامه یافته، مرضی که خود طول کشیده باشه. این آدم خوابه یا آدمی که مثلا فرسون در حالات نظیر بیهوشیه، میبینید جا به جا میشه، تکون میخوره. این به خاطر اینه که بالاخره اون تو ذهن خودش شاید داره تصویر میکنه که اینجوری عمل کنم یه خود مرضم آروم میشه، دردم ساکن میشه. بالاخره یه جهتی داره که این کار رو داره میکنه، ولی نتونه این جهت رو برای ما توضیح بده. پس طالب هدف اینه که اون هدف رو اولا میدونه. فإن النائم، بعد میگیم که آدم نائم که غافله چگونه هدفی رو تعقیب میکنه. میفرماد فإن النائم یتخیل و نسخه مستر متخیلون. هر دوست درسته. فإن النائم یتخیل، تخیل میکند و اعضاءش نیز اطاعت میکنن. قد تطیع و تحریکه و ان تخیله، تخیل میکند، تخیل دستور تحریک میدهد، اعضا این تحریک رو اطاعت میکند و حرکت میکنه. پس تخیل کار رو انجام میده و انسان در حال خواب تخیلش فعاله. تخیل کار رو انجام میده و دستور حرکت میده، اعضا این دستور حرکت رو اطاعت میکنند و بدن حرکت میکنه با دستور اصلی خیال، و خیال هم حتما یک هدفی رو در نظر داشته که این دستور داده. و اعضاهو ایزن قد توتی و تحریکهو ان تخیله، اعضای انسان گاهی نه همیشه، گاهی ممکنه خیال دستور بده انسان انقدر بدن سنگین باشه که نتونه این دستور رو اجرا کنه. گاهی اتفاق میفته، آدم حس میکنه خسته است، حس میکنه دستش درد گرفته، ولی در این حال میبینه نیستیم که رمق عوض کردن حالتشو نداره، همونطور با همون خستگی میخوابه. این اعضا اطاعت نمی کنن دستور تحریش، ولی گاهی چنینه که دستور تحریش اجزا میشه، اطاعت میشه. گاهی توتی و این اعضا تحریک این نائم را که این تحریک صادر شده از تخیل این نائم، تخیل نائم دستور تحریک داده، دستور حرکت داده. گاهی اعضا اطاعت میکنن این دستور رو و حرکت میکنن، خصوصا در حالتی که انسان بین نوم و یقظه باشد، بین خواب و بیداری باشه که هنوز خواب خیلی سنگین نشده، این دستور رو نوعاً اجرا میکنه. عطف شیء ضروری عطف بر فی حالت نومه، خصوصا در حال بین بیداری خواب، و خصوصا اگر اون کار ضروری و لازم باشه حتما اطاعت میکنه. تخیل بهش میگه اگر نفس نکشی نمیگی، او نفس میکشه ولی بین خواب و بیداری نیست، در حال سنگینی خواب هم هست بازم نفس میشه، چرا؟ چون کار سنگین، کار ضروری و واجبه. عطف شیء ضروری که نفس از این نسخه داره که تنفس هر دوش درسته، شما تنفس داریم، تنفس بهتره دیگه، با نفس اشتباه نمیشه. ولی خب اگه نسخه ما باشه که نفس هست بخونه، مثل نفس کشیدن یا تنفس کردن که کار ضروری و حتما بدن تحریک خیال رو در این امر میپذیره و تنفس میکنه. عطف شیء الذی که ضروری، این عطف شیء الذی که ضروری اصل در همون شیء ضروریه که لاسیما برش داخل میشه، که اعضا دستور تحریکی رو که از تخیل صادر شده اطاعت میکنن، خصوصا در شیعی که کس ضروری است، شیعی که به منزله ضروری است، ضروری نیست ولی به منزله ضروری است، ضروری این واجب. کمن یرافی منامهی شیعن مخیفن جدن او حبیبن جدن، مثل کسی که در خواب یک شیعی را میبیند که جدن ترساننده، جدن یعنی زیاد، یا جدن محبوبه. وقت سرو به ما این زهجه، همیشه اینطور نیست، گاهی این زهجه یعنی از جا کنده میشه، از جا کنده میشه برای فرار کردن در صورتی که شیء مخیف ببینید، یا برای طلب کردن در صورتی که شیء محبوب ببینید. این انزعاج و از جا کندن حرکتیست که گاهی در خواب اتفاق میفته، و این حرکتیست که با دستور خیاله، منتها چون شیء کز ضروری بوده انجام شده، اگر کز ضروری نبود انجام نمیشد. یه خواب معمولی میدید شاید خیال بهش دستور حرکت میداد ولی این دستور اجرا نمیشد، اما چون خواب مخیفه تقریبا حرکت کردنش کز ضروری است، وقتی خیال دستور حرکت بهش میده اونم حرکت میکنه، منتها نمیتونی این حرکت رو ادامه بده، شروع میکنه به فرار کردن، فقط یک حرکت مختصری رو بدنش حاصل میشه، ولی چون خوابه نمیتونی حرکت ادامه بده، ولی اگه بیدار بود فرار میشد حرکت ادامه پیدا میشه. این حرکت حتما برای غرضی انجام میشه، برای هدفی انجام میشه. پس درسته این انسان خوابه ولی کار اختیاریش بی هدف نیست، هدفی دارد منطقه نمیتونی هدف رو توضیح بده، یا ما فکر میکنیم که هدف نداره. این حرف اول بود، یعنی بیان اولی که مستشکل داشت و با این بیان میخواد ثابت کنه که بعضی افعال اختیاری خالی از هدف هست. بیان دوم شروع میکنه، بیان اول جواب دادنش رو تموم شد، بیان دوم شروع میکنه. بیان دوم او اینه که اگر من تخیل کردم هدفی را و کاری را انجام دادم، چرا بعضی اوقات که این کار انجام شده از من میپرسن چه قرضی داشتی که این کار انجام دیدی؟ میگم یادم نیست و نمیدونم، میگم نمیدونم. اگر هدفی داشتم چه الان یادم نیست؟ اگر تخیل من هدفی رو در جلوی نظر من ترسیم کرد و من به خاطر اون هدف اقدام به کاری کردم، چرا بعد از این که اون کار تموم شده از من سوال میکنن چه قرضی داشتی این کار انجام دادی؟ میگم نمیدونم، ولی میشه قرض نداشتم، از قرض داشتم الان یادم بود. ایشون جواب میدن که وقتی ما ازمون سوال میشه و جواب میدیم که فلان هدف رو داشتیم، سه مرحله رو گذروندیم. اون وقتی که یادمون هست جواب میدیم، سه مرحله رو گذرونده. اولا هدف رو تخیل کرد و بعد متوجه تخیلمون شدیم، چون گاهی آدم یه چیزی تخیل میکنه متوجه نمیشه زود یادش میره، اما نه تخیل کردیم بعد متوجه تخیلم شدیم، یافتیم که تخیل کردیم، بعدم اون تخیل شدن اون حفظ میکنیم. در چنین حالاتی اگه از ما سوال کنم که چه غرضی داشتی این فعل انجام دادی، براشون توضیح میدیم. چرا؟ چون وقتی تخیل کردیم تخیلمون رو تصور کردیم و بعد متذکر این تخیل شدیم، یعنی حفظ کردیمش. حالا که از ما سوال میکنم ما اون چرا که در ذهن داریم براشون بیان میکنم، این جوابش نمیشه. اما گاهی یادمون نیست، وقتی از ما میبرسن یادمون نیست، تخیل کردیم، به تخیلون هم توجه داشتیم اما یادمون رفتیم. خب حالا از ما سوال میکنم جواب نمیشه چون یادمون رفته. آیا یادمون رفته دلیل بر این که تخیلم نشدیم؟ دلیل بر این که تخیل نشدیم، تخیل شدیم الان تو ذهنمون حاضر نیست. گاهی اعتقاد تو ذهنمون حاضر نیست، تخیلمونم تخیل نشدیم، توجه نشدیم، ولی اصل تخیل بوده. و وقتی که من مشغول فعال میخواستم مشغول این فعل بشم، یه جرقه تو ذهنم زد و کار شروع کردم، اما نفهمیدم که این کار رو برای چی دارم انجام میدم، به تفصیل نفهمیدم. خیالم یک درکی کرد و به همون درکش قانع شد، کارو انجام داد، اما من توجه تفصیلی به اون تخیلم پیدا نکردم. از همون اول این تخیل رو نیافتم که حفظش کنم. در این حالت هم اگه از من سوال کنم نمیتونم جواب بدم، ولی این دلیل بر این نمیشه که تخیل نیست. پس اگر تذکر منتفی شد یا توجه تفصیلی به تخیل منتفی شد، دلیل بر این نیست که تخیل منتفی شد. من در همون وقتی که میخواستم عمل انجام بدم تخیل داشتم و هدف رو میدیدم و کار رو به خاطر اون هدف انجام میدادم، مثلا توجه تفصیلی نداشتم، یا اگر توجه تفصیلی داشتم بعدا یادم نمونده. پس این که شما میبینید که آدم های کاری رو انجام میدن و بعد از این که کارشون تموم شد میپرسن که چرا این کار رو انجام دادی، نمیتونه جواب بده، این نه به خاطر این که تخیل نداشته، بلکه مرتبه های بعد از تخیل شاید نداشته. تخیل رو استران داشته، تذکر توجه به تخیل نداشته، یا توجه به تخیل هم داشته تذکر الان نداره، یادش نمونده. پس این که جواب نمیده دلیل برای این نیست که تخیل نداشته، تخیل داشته، هدف رو هم دیده و کارم به خاطر اون هدف انجام دیده. پس اون قانونی که ما گفتیم هر فعل اختیاری دارای هدفیست و فاعل اون هدف رو تعقیب میکنه، حرف درستی بود. کبرای کلی به کلیت خودش باقیست و مورد نقض پیدا نکرد. این نقض دوم که شما گفتید نتونست مدعاتون ثابت کنه و قاعده کلی ما رو رد کنه. و علم که تخیل شیعی شعور و توجه به تخیل شیع دیگر است و این حفاظ دارت شعور فزدکه یا فزدکه شیع سدونه. سه تا عمل در باره ما انجام میشه. اگر یکیش منتفی شد نباید بگیم بعدیش منتفیه، بله. اگر اون اولیش منتفی شد باید بگیم بعدی ها منتفی هم، ولی اگر بعدی ها منتفی شدن در حق نداری بگیم قبلی ها منتفی. ولی من در تخیل شیء، اون تخیل یک کار یک چیزیه، شعور به تخیل چیزی دیگره. اگر شعور به تخیل نداشی نباید بگیم تخیل نداره، بله. اگه تخیل نداشتی شروع به تخیل هم نداری، چون مقدم رو که نداشتی مؤخرم که وابسته به مقدمه وجود نخواهد دید. ولی اگر مقدم و اگر مؤخر رو نداشتی نمیتونی بگی مؤخر مقدم رو ندارم، چون مقدم که وابسته به مؤخر نیست، مؤخر وابسته به مقدمه. با نفی مقدم مؤخر نفی میشه، ولی با نفی مؤخر که مقدم نفی میشه. و شروع به تخیل انه حوزا تخیله شیء، یا در نسخه داریم حوزه یا تخیله، که هم به صیغه ماضی تبع شده هم به صیغه مضارع. شما یا تخیله دارید؟ مضارع دارید؟ مضارع دارید. نسخه مثل مضارع، نسخه ما ماضی. حوزه یک کلمه است که معنی اینک، اینک در فارسی گفته میشه اینک، در عربی گفته میشه حوزه. و این کلمه حوزه رو ابن سینا زیاد به کار برده، هم در اشاره هم در شده. و شعور به تخیل به این معنا این شعور انه حوزا یا تخیل، این تفسیر شعور به تخیله، چون انه برای تفسیر میاد، اینجا انه انه تفسیری هست. شعور به تخیل یعنی فهمیدن این که اینک دارد تخیل میکند، این شیء اون، این هم یه شیء دیگه، خود تخیل چیزی، این که بفهمم که الان دارم تخیل میکنم چیزی دیگر است، و انحفاظ ذلك شعور به ذکر شیء اون، این که این شعور رو در ذاکرم حفظ کنم چیزی دیگره. پس اصل تخیل داریم، توجه به تخیل داریم، حفظ به این تخیل و در حفظ این تخیل داریم به یاد موندن. این سه چیزه. اگر ولی سید انجام کرد وجود و تخیل لعجل فقد احد الامر، نباید انکار کنیم وجود تخیل را به بهانه این که اون دوتای بعدش را نداریم. اگر دیدیم تذکر نداشتیم، اگر دیدیم توجه نداشتیم، نباید بگیم اصل تخیل را نداشتیم. نباید تخیل را انکار کنیم به بهانه این که اون دو امر دیگر را نداریم. ولی سید که انکار شود وجود تخیل به خاطر نبود احد الامرین، در نسخه مصر احد الامرین آخرین، به خاطر نبود اون دو امر دیگر، نباید ما وجود تخیل انکار کنیم، بلکه وجود تخیل رو میپذیریم حتی اگر اون دو شیء دو امر بعدی وجود نداشته باشه. توجه کنید این لایتیاتی رو در عبارات ابن سینا، این نکته که میگم بسیار مطلب مهمیه و در شفا و اشارات و اینجا نوعا به دردتون میخوره. کلمه لایتیاتی رو ابن سینا دو جور به کار میبره. این که لیس یجب به معنای واجب نیست، وقت مفهومش میشه جایز هست، واجب نیست ولی جایز هست. اینجا این معنا صلاح نیست، جایز نیست، واجب نیست انکار کنید وجود تخیل، مفهومش نیست که جایز است انکار کنید، نمیخواد بگه جایزه. پس لیس یجب در اینجا به معنای واجب نیست قرار داده نمیشه که مفهومش این بشه که جایز هست. یه معنای دیگری برای لیس یجب داریم که بسیاری از مواضع ابن سینا این معنا رو اراده کرده، که حتما به این مسئله باید توجه بشه و الا شما دنبال مفهوم میرید میبینید مفهومش غلط میشه، مفهوم جمله خراب میشه. لیس یجب تعریب نباید، تعریب نباید، این نباید عربی کرده، نباید این کار شده، این نباید یه مفهوم نداره. ابن سینا این کارا رو زیاد میکنه که فارسی رو عربی میکنه ولی در عربی استعمال نشه. من اینو بارها عرض کردم، ابن سینا مطلبی رو تموم میکنه بعد میگه نقول نداره، دوباره اثر میگه، دوباره اثر میگه، تفسیر این تعبیر فارسیه، ما که عربی نقول نداره نداریم، در فارسی میگیم اثر میگه، یعنی دوباره میگه. این ازش همون اثر میگه ما ترجمه کرده به عربی شده نقول نداره. اینجا نباید فارسی را ازش ترجمه شده شده لیس یجب. این لیس یجب عربی تقریبا نشده نیست، این لیس یجب تعریب نباید. و این در ذهنتون باشه، زیاد از مواضع ابن سینا لیس یجب گفته و نباید اراده کرده. من اینو بعد اول اشارات میگفتم، بعد اول اشارات میگفتم که وارد بحثی میشیم این نقطه روشن باشه، حالا ابی نداره آخر اشارات میگیم، اول با آخر خیلی فرق نمیکنه. ملائکه یجب ان ینکر وجود تخیل لعجل فقد الامر احد الامر، نباید این کار شود وجود تخیل به بهانه این که اون دو تای دیگه نیست. اقولا بله، بعضی ها فقط سومی رو ندارن، بعضی ها سومی و دومی رو ندارن. ایشون میگه هیچ چی پیدا نمیشه که اولی نداشته باشه، اولی رو همه دارن، دومی و سومی رو بعضی دارن، بعضی دومی ندارن، بعضی سومی ندارن، ولی اولی رو همه دارن. اولین تخیل، تخیل رو همه دارن، منتها شعور به تخیل یا انحفاظ تخیل رو یا انحفاظ ادراک شعور رو بعضی ندارن. اقول قد ذکره هاونا مصنف در اینجا این چنین گفت که فلک حرکت میکنه به حرکت ارادی برای اینکه وضعی رو به دست بیاره، وضع خاصی رو به دست بیاره، و چون یک وضعی بر وضع دیگر تردی نداره میگیم وضع کلی رو به دست میده. بر این که وضع کلی خودش رو حفظ کنه یا مصادیق این وضع کلی رو به دست بیاره حرکت میکنه. پس قایت حرکتش تحصیل وضع کلی، ولی میدونیم که تحصیل وضع کلی هدف و قایت نهایی نیست، بلکه در پس این قایت قایتی دیگر داره. اون قایت دیگر تشبه الوقوعه. از فلک حرکت می کند به خاطر دست یافتن به قایت اولیه و از قایت اولیه رسیدن به قایت نهایی. حرکت می کند تا وضعش را تنظیم کند و با تنظیم وضع به اون تشبه به عقول که هدف نهاییش هست برسد. از دو تا هدف سرگاه میشه، یعنی دو تا هدف در فعلش مترتبه، یکی هدف وسطی، یکی هم هدف نهایی. مصنف هدف نهایی رو در اینجا ذکر نمی کنه، میگه جاش میزنه. چرا جاش اینجا نیست؟ چون اینجا بحث ما در اثبات نفس و بحث در افائیل نفسه که نفس ثابت بشه و بعد ببینیم چه کار میکنه با توسط ابزارش چه کارهایی میکنه. دقیقا این از اول این که ما باید نمت سبون شدیم همین بحث داشتیم، نفس انسان ثابت کردیم، بعد افائیل انسان رو مطرح کردیم، افائیل نفس رو مطرح کردیم، یکیش ادراک بود یکیش تحریف بود. چیزی که وقت بحث در ادراک و تحریف وارد شد و یه طولانی هم بود که بحث تمام کردیم، وارد فلک شدیم. در فلک هم اثبات نفس کردیم، در چه اثبات نفس کردیم؟ اثبات حرکت کردیم، اراده عقلی، اراده جزئی، همین درسته. بحث ما در نفس بود و افعالی نفس به قایت کار نداشتیم، نمیگفتیم انسان به چه قایت این کار میکنه، همچنین نگفتیم فلک به چه قایت و هدف این کار میکنه. بحث ما در نمت سوم بحث در قایت نبود، بحث در قایت در نمت ششم میاد. لذا ما این بحث در قایت فلک رو موکول میکنیم به اونجا. معترضی میگه که خب پس سزاوار بود که اون هدف وسطی رو طرح نکنید، هدف نهایی که تشبه به عقولت گذاشتید در نمط ششم بحث کنید، به خاطر اینکه نمط ششم بحث در قایت میکنه. خب هدف متوسط هم بالاخره قایت اون رو میخواستید بحثش رو موکول کنید به نمط ششم، چرا اون اینجا بحث کردید؟ چرا مزنه در اینجا اینو مطرح کرد؟ هدف متوسط رو که به دست آوردن وضع کلی اینجا مطرح شد. ایشون میفرماید اینجا مطرح شد تو میخواست به توسط اون نفس ثابت کنه، میخواست ثابت کنه که حرکت فلک حرکت طبیعی نیست، حرکتی است که وضعی رو انتخاب میکند دوباره از اون وضع فرار میکند، و حرکت طبیعی چنین نیست که متحرک به مقصدی برسد و بعد از اون مقصد جدا شود. و چون فلک به مقصد میرسد بعد از مقصد جدا میشود، معلوم میشه حرکتش حرکت طبیعی نیست، بلکه حرکتش باید حرکت ارادی باشد، و اگر حرکتش حرکت ارادی است پس نفس دارد. میبینید که این که وضع تبدل وضع رو در فلک به عنوان یک هدف بیان کرد، نه به خاطر اینی که هدف حرکت رو بیان کنه، بلکه خواست این تبدل وضع رو و هدف حرکت بودن وضع رو مقدمه برای اثبات نفس فلک قرار بده. و چون اثبات نفس فلک غرض اصلیش بود توی نمت، میتونست از این مقدمه تو غرض اصلی استفاده کنه. به این جهت بود که ایشون حرکت وضعی فلک رو مطرح کرد، نه به عنوان این که این حرکت قایته همچه به عنوان این که این حرکت یکی از مقدمات اثبات نفس فلک هست، که چون نفس فلک باید در اینجا اثبات شود مقدماتشون باید چه شد. پس دو تا قایت برای فلک موجوده، یکی قایت وسطی، یکی قایت نهایی. مصنف هر دو قایت رو باید در نمک ششم مطرح کند، ولی قایت اول رو که قایت وسطی است در اینجا به خاطر حاجتی که داشت مطرح کرد، و قایت ثانی رو به خاطر اینکه مورد حاجت نبود به جای مناسب واگذار کرد. اگر قایت ثانی هم مورد حاجت بود اونم اینجا می آورد، اما چون اون مورد حاجت نبود به جای مناسب واگذار کرد. اگر قایت اولم لازم نبود، اینجا مناسب نبود و مورد حاجت نبود، اینم به جای مناسب واگذار کرد. اقول و قد ذکر مصنف هاهنا، یعنی در این فصل یا در این نمط، ذکر چه حرکت فلکی لا تراد و لذاتها، خودش مراد نیست، لا تراد و لذاتها این خودش مراد نیست، بلکه به خاطر هدفی اراده شده که اون هدف مراده و این حرکت وسیله برای رسیدن به اون هدف. لا تراد و لذاتها بل تراد لحصول وضع این کلی، هدف و مراد حرکت حصول اون وضع کلیه. سرسلام یعنی مساجد اون وضع کلیه. بعد دوباره خواهیم گفت که حصول وضع کلی هم مراد آخر نیست. این حصول وضع کلی هم وسیله است برای به دست آوردن مراد بعدی که تشبه به عقول است. پس این هدف، هدف وسطی است، به دنبالش هدف نهایی قرار گرفته. و کما این که حصول وضع کلی، واو دارید و کما دارید، بله این و کما دیگه واو نداشت خوب بود، اما دیگه واو داره. حرکت فلکی مراد لذات ها نیست، همون که حصول وضع هم مراد لذات نیست. اگه واو نبود اینطور معنی میشه، حالا که واو هست با واو معنیش میکنه، خیلی مهم نیست، میگیم به همون طور. البته بعد از وچما دیگه کذالک رو انتظار نداریم، ما کذالک رو تقدیم میدیم. همونطور که حصول وضع کلی مراد نیست، خود حرکت هم مراد نیست. بله همونطور که حصول وضع کلی لیس ایزن لذاتهی مرادن، او هم مراد لذاته نیست، یعنی مراد اصلی نیست، خودش مراد نیست. همونطور که حرکت مراد نیست، این وضع هم مراد نیست. بل این نمای اراد لشه این آخر، بلکه این وضع اراده می شود، این وضع اراده می شود لشه این آخر که تشبه به حصول است. و کان من الواجب، واجب بود که مصنف می شه یا آخر اینجا ذکر می شد، اما دید مورد بحثش نیست، مناسب بحثش نیست، نظام تأخیر انداخته نمکشیش. و کان من الواجب، واجب بود مصنف را که بیان کند شیعی را که اون شیع لذاته قایت این حرکت هست، یعنی خودش قایت حرکته، چه قایت نهاییه. واجب بود که این را بیان کند، لیکن هادن نمک، یعنی نمک سوم، لما کان مقصورن علا اثبات نفوس و افاعیل ها، منحصرن بحث میکرد در اثبات نفوس و افاعیل نفوس. مقصور بر اثباتی یعنی بحثش منحصر به این بود، منحصرن بحث میکرد در اثبات نفوس و افاعیل نفوس. و از طرفی هم نمط ششم مشتمل بود بر ذکر غایات، پس از طرفی این نمط سوم بحث قایات رو نداشت، بلکه بحث اثبات و بحث افائیل رو داشت. از طرف دیگه نمط ششم مشتمل بود بر بحث در قایات، چون چنین بود کانه، کانه جواب لبنا. دو تا شرط در لبنا تکردیم، اولا این نمط سوم مناسب نبود، ثانیا نمط ششم مناسب بود. چون چنین بود کانه ایراد و ذالکه فیه اولا، یعنی ذکر ذالک، یعنی ذکر قایت نهایی فلک، فیه یعنی در نمتی ششم اولا، چون نمت ششم در غایت بحث میکنه، این بحثم که مربوط به غایته پس مناسب نمت ششمه. سمائل و بیانهی هناک، پس وعده بیانش همون نمت ششمه. این تعبیر به مائد و بیانهی چه تا بفهمونه که این قسمت از مسائلی که ما میگیم تحت عنوان مائدونی که در عنوان فتح آمد مندرج. و این نما وقع، این جواب سوال مقدره. میگیم اگر مصنف اینقدر آیت مناسبت ها رو میکنه و غایتی رو که برای حرکت فلکه اینجا مناسب ندیده و تأخیر میندازه، خب حرکت برای به دست آوردن وضع کلی هم اینم غایته، اینم با تأخیر میداخل نمتشی شد. چرا اون اینجا ذکر؟ چرا مصنف گفت حرکت فلک برای تحصیل وضع کلی؟ جواب میدن که اینجا خواست از این غایت استفاده کند و ناچار بود که این غایت رو ذکر کنه، ولی اگر ناچار نبود مناسبت استضاء میشد که این غایت هم تأخیر بیفته و مصنف هم تأخیر میداخت. و این نمابق از ذکر وضع کلی ها هنا، یعنی در این نمت سوم، ایزن بالعرب، یعنی اگر اون قایت در این قایت اصلی و نهایی که تشبه هست اگر میخواست در این نمت سوم واقع شود، بالعرض واقع میشد. ذکر وضع کلی نیز بالعرض واقع شده، منتها هر دوشون جاشون اینجا بالعرضه، یعنی در نمت سوم اگر بخوان ذکر میشن بالعرض ذکر میشن، منتها یکی رو بالعرض ذکر، یکی دیگر رو بلعرض ذکر نشد، که اگه ذکر میشد بلعرض میشد و ذکر نشد. این ایزن معلوم میشه چی دارم میگم، ایزن دارم معلوم میکنه، یعنی ایزن یعنی همونطور که اون هدف دیگر بلعرض است، این هدف هم بلعرضه، منطقه اون هدف دیگری که بلعرض بود ذکرش نشد، این هدفی که بلعرض هست ذکرش شد. چرا ذکر شد؟ لانه او احتاج الی ذلک، چون احتیاج به این امر بلعرض داشت، احتیاج داشت به این امری که در اینجا بالعرض ذکر می شود، احتیاج داشت الی ذلک، یعنی به این که این هدف متوسط رو که تحصیل وضع کلی ذکر کند، احتیاج داشت در استدلال بر وجود نفس عاقله، چون می خواست نفس ناطقه برای فلس قبول کند، ناچار بود که این هدف متوسط رو ذکر کنه تا این هدف متوسط مقدمه بشه برای رسیدن به وجود نفس ناطقه. تا اینجا بحث موعد بود، تمام شد. موعدان رو مصنف با یه خط کرد، خواجه با این چند خط توضیح داد. بعد میگه ثم ذکره، این ثم ذکره توجه کنید اصل در اون قد ذکره ها هنا که بعد از اقول آمد، اقول و قد ذکره ها هنا کذا ثم ذکره هم نزواجه، اون قد ذکره ها هنا موعد را، ثم ذکره تنبیه را، با اون تنبیه میشه. ان الواجب علیک فی هذا الموضع ان تعلم، ادامه بدم یعنی ثم ذکر ان الواجب علیک فی هذا الموضع ان تعلم، مطالب این قسمت رو که شرح تنبیهه من به طور مختصر در توضیح متن عرض کردم، بنابراین عبارت خواجه رو بخونیم و بحث تموم کنیم اشکالی نداره، چون بسیاری از مباحثش گفته شده. حالا اگر جزئیاتی هم داره و در ذهنی که رسیدم توضیح میدم. ثم ذکر مصنف که الواجب علیک فی هذا الموضع، آنچه که بر تو در این موضع واجب است، نه آنچه که مطلقا بر تو واجب است، تو خیلی چیزا واجبه، آنچه که در این موضع بر تو واجب است این است که بدانی که متحرک ارادی لا یتحرک الا لطلب شیئی که یرا وجود اون شیء را اولا از عدم اون شیء. هر متحرک ارادی دنبال چیزی می‌رود که برای خودش اون چیز رو اولا از نبوده اولا میبینه، یعنی میبینه اگه تحصیلش کنه بهتر از اینکه تحصیل نکنه. و هو غرض ما مشعورون به، و این شیئی که این متحرک ارادی طلبش میکند و وجودش را اولا از عدمش میبیند، این شی غرض ما هست، یه نوع غرضی که مشعورون به هست علال اجمال. یعنی شخص فاعل شعور به این فرض دارد علال اجمال، علال اجمال این لاقل علال اجمال به او شعور داره، گاهی هم علال تفصیل شعور داره. توجه میکنید علال اجمال رو من دارم هم میکنم به حد اقل، که در همه افعال لاقل شعور اجمالی هست، در بعضی ها علاوه بر شعور اجمالی تفصیلی هست، که دیگه اون تفصیلی ما رو بی‌نیاز کرده از اجمالی. چه عرض میکنم علاوه بر اجمالی تفصیلی هست، منظورم این نیست که هر دو با هم هست، یعنی تفصیلی آمده و ما رو از اجمالی بی‌نیاز کرده. خب با این معنایی که من کردم ناچار شدم که شعور اجمالی رو حداقل حساب کنم. اما یه بیان دیگه برای این عبارت داریم که در اون بیان ما شعور اجمالی رو حداقل نمیدیم، میگیم در تمام افعال این شعور اجمالی هست و شعور تفصیلی ممکن نیست مگر بعد از اینکه فعل انجام می شود و غرض واقع می شود، اون وقت شعور تفصیلی حاصل می شود. که شعور اجمالی از اول هست، غیر شعور اجمالی رو نمی‌تونیم داشته باشیم، نه حداقل شعور اجمالی، اصلا فقط شعور اجمالی، شعور اجمالی رو غرض داریم. ما داریم تختی رو می سازیم تا روش استراحت کنیم، این یه شعور اجمالیه، بعد که استراحت می کنیم این شعور اجمالی تبدیل می شود به شعور تفصیلی، بعد از اینکه فعل حاصل میشه و قرض مترتب میشه اون وقت تفصیل میاد، که پس دیگه شعور اجمالی از آب حد اقل نشود، بلکه شعور اجمالی در هر فعلی لازم است و بیش از اون هم امکان ندارد مگر صبر کنیم تا فعل به قرض منتهی شود، اون وقت شعور تفصیلی روز میشه. عبارت دو جور معنی شدن، هر جزیرش هم قابل معنی شدن هست. لیمیز بین الحرکت الصادره، لیمیز رو میتونیم مفعول بگیریم، مفعول له بگیریم برای انتعلم، میتونیم مفعول له بگیریم برای ذکره، چون مذکره هم الواجب علیه. چرا مصنف این مطلب رو ذکر و چرا وظیفه ما قرار داد که بفهمیم فعل ارادی هدفی رو تعقیب میکند، فاعل ارادی هدفی رو تعقیب میکند، خاص فرق بذاره بین حرکت ارادی و حرکت طبیعی، که در حرکت ارادی فاعل هدفی رو تعقیب میکند ولی در حرکت طبیعی هدف تعقیب نمیشود. این تعلیل شد برای ثم ذکر. یا چرا واجب است که ما بدانیم، چرا ما بدانیم تا تمیز حاصل شود، پیش ما تمیز حاصل شود بین حرکتی که صادر از نفس می شود که حرکت ارادی نامیده می شه و حرکتی که صادر از طبیعت می شود که حرکت طبیعی نامیده می شه. ما برای اینکه این دو تا حرکت رو از هم امتیاز بدیم ناچار می شیم این قاعده رو در حرکت ارادی بدانیم. ولی یمیز ایزن بین افعال نفسانیه و افعال عقلیه، و باز تا تمیز داده شود به این افعال نفسانیه و افعال عقلیه. هر چقدر ما دو جور فعل داریم، یه فعلی داریم که دستورش رو عقل صادر میکنه، میگه این کار این کار هدفی دارد که هدفش به نفع توست پس انجامش بده، که در این حالت ما هدفهای عقلی داریم، هدف عقلی داریم و عقلمون ما رو به فعل تحریک میکنه، این میشه فعل عقلی. فعل عقلی یعنی فعلی که هدفش را عقل تصور کرده و دستور انجامش را عقل صادر کرده، این میشه فعل عقل. گاهی هم فعلهای ما نفسانی هست، یعنی با قوای پایین تر از عقل انجام میگیرن، مثل تخیل که ما تخیل میکنیم فعلی را، هدف فعلی را، بعد خیالمون دستور میده که این فعل به خاطر این هدف باید انجام بشه، اینو میگیم فعل نفسانی. مصنف هم خواست بیان کند که افعال اختیاریه و افعال طبیعیه فرق دارن، هم خواست بیان کند که در بین افعال اختیاریه افعال نفسانیه و افعال عقلیه فرق دارن، که افعال نفسانیه هدفی دارن، افعال عقلیه هدف دیگه داره. فرقشون در این نیست که یکی هدف دارد یکی هدف ندارد، بلکه هر دوشون هدف دارد، فرق در نحوه هدفه، که یکیشون هدف عقلی دارد یکی هدف نفسی دارد. ولی یمیز ایزن، یعنی علاوه بر تمیزی که بین حرکت اختیاری و طبیعی ایجاد کند، خواست تمیز ایجاد کند بین افعال نفسیه و افعال عقلیه، که اگر افعالی اختیاری بودن به دو قسم تقسیم میشن، بعضی هاشون نفسی هست بعضی هاشون عقلی هست. علامایجی و بیان موفه نمت ساده تو در نمت ساده مفصل ما باید در مورد افعال بحث کنیم، افعال عبث و لغو و ضروری و همه اینها اونجا باید بحث بشه، به لحاظ قایات مختلفی که برای افعال داریم، افعال مختلف پیدا میکنیم با اتماع مختلف، هم اختلاف قایات، هم اختلاف افعال، هم اختلاف اتماع توی این منطقششون باید بحث بشه. سمت دکره، این سمت دکره هم اصلا برون سمت دکره قبلی بعد مصنف وارد بحث با دیگران شد که دیگران میگفتن باید غایت، که بعضی افعال غایت ندارن، وارد بحث اونها شد، گفت نگویید بعضی افعال غایت ندارن، بدانید که غایت گوناگونه، همه افعال یک صنف غایت ندارن ولی همشون غایت دارن. شما قایت رو منحصر میکنید با قایت عقلی، میگید همه افعال قایت عقلی ندارن، خب حرفتون درسته، قایت عقلی ندارن، ولی انحصارتون غلطه. شما نباید قایت رو منحصر کنید با قایت عقلی و بعد ببینید که در بعض افعال قایت عقلی، قایت گوناگونن. اگر در بعض افعال شما قایت عقلی نمیبینید، باید ببینید قایت دیگر هست یا نیست، قایت دیگر مسلم هست، قایت خیالی هست. پس مصنف وارد بحث بعدی شد، خواست جواب اشکال اونها رو بدهد، برای جواب اشکال اونها این چنین بیان کرد که قایات اقسامی دارد، بعضی هاش عقلی هم بعضی غیر عقلی هم، و اگر شما در جای عقلی را ندیدید فکر نکنید که قایات وجود نداره، بدانید که اقسامی دیگر موجوده. خادی نمیگه جواب سوال میده، خادی نمیگه مصنف داره جواب سوال میده، خادی میگه مصنف داره وجوه قایات رو بیان میکنه. تا اگر یک جا وقتی از قایات رو ندیدیم فکر نکنیم که قایات اصلا نیست، خاجه به این تعبیر داره حرف میزنه، ولی در واقع حرف میشه به همین معناست که مصنف داره جواب سوال میده، این تا خاجه سر تصریح نکرده به این که مصنف داره جواب سوال میده، اینجور تعبیر شده که تعبیر خاجه دلکنایه میفهماند که مصنف داره جواب سوال میده. سن مزا کرده مصنف که شعور به اولویت مطلوب، مطلوب همون قرار بود، اولویت وجود مطلوب بر عدمش، این قرار رو ما میفهمیم که اولویت دارد وجود بگیرد، لذا تحقیبش میکنیم. این شعور به اولویت وجودی داره، گاهی عقل ما شعور پیدا میکنه به این اولویت، قرار میشه قرار عقلی، گاهی خیالمون شعور پیدا میکنه قرار میشه قرار خیالی. سو مزن سرچه شعور به اولویت مطلوب قبیه قرار وجود قد در اینجا برای تقلیله، عبارت اینطور معنی میشه، قد یقع علا هاذا الوجه و قد یقع علا وجه آخر و قد یقع علا وجه سوم و آخر تا آخر. این قد یقع علا وجوه اینطوری معنا کنه، تقلیله به معنی گاهیه، اما اینجور نیست که گاهی بر وجودی اطلاق میشود گاهی بر چیزیه. گاهی که میخوام عرض کنیم که خود همین وجود گاهی رو درست میکنیم، گاهی رو که همین وجود درست میکنیم. اینه قدیق علا این وقت، قدیق علا وقت ثانی، قدیق علا وقت ثالث تا آخر. اینجور عبارت ها رو اینطوری معنا کنیم که قدشون قد تقریب معنا بشه. اولویت شعور به اولویت مطلوب با وجودی واقع میشود. فاین هم قد یکون حقیقا، اینجا دیگه قدش خود ظاهر شده، قدر زدا زدا شده. قد فاین نهو یعنی این شعور قد یکون حقیقی هم گاهی حقیقی است، یعنی شعوری از طریق عقل که عقل متوجه می شود این اولویت، و قد یکون تخیلی هم گاهی تخیلی می شود، یعنی این شعور رو خیال پیدا می کنه و خیال حکم می کند به اولویت. و ذکر باز مصنف حرکات ارادی را که قایاتشون خفی بوده، و چون قایاتشون خفی بوده مستشرف فکر قایات ندارن، لذا به عنوان نقدی بر اون قاعده کلی مصنف واردشون کرده. مصنف قاعده کلیشون بود که هر طور اختیاری دارن قایته، اینا در بعض افعال اختیاری که قایاتشون خفی بوده قایات ندیدن، به عنوان نقد داره با قانون مصنف وارد شده. مصنف داره اون قایات خفی رو توضیح میده. چون بذکر حرکات ارادیه رو که خفیت القایات هم که نه قایت ندارن بلکه قایتشون خفی، مثل حرکت شخص آبست، آبست این که بازی میکنه، مثلا با ریشش بازی میکنه، با بطی بازی میکنه. و ساهی اون کسی که کاری رو انجام میده و متوجه نیست، بعد هم ازش میگوستید میگه اشتباه کردن، حواس هم لبونی کاری کردن، ولی با اختیار در انجام میده. و نائم که معلومی چی فإن منکری، ببینید فإن منکری داره نشون میده که بله اینجا یک مستشکلی وجود داشته و مصنف داره قول اون مستشکل رو رد میکنه. چرا مصنف وارد این بحث شد؟ فإن تعلیق برای ذکره، چرا مصنف این حرکات ارادی خفیت القایات رو ذکر؟ زیرا منکرین وجوب اسناد این حرکت حاضر لرکن، این حرکت اختیاری، کسانی که وجوب اسناد حرکت اختیاری به قایت مشعورون به هارات انکار کردن، یا تمسکون و انسال ها تمسک میکنن به همین حرکات ارادی خفیت القایات، زمین انسال ها برمیگرده به حرکات ارادی خفیت القایات. کسانی که منکرن که واجب است اسناد این حرکت اختیاری به قایتی که مشعورون به ها سنی مورد توجهه، اینا تمسک میکنن به امثال این حرکات ارادیه خفیت الغایات. مشعورون به ها رو من یک کلمه گرفتم، مشعورون به ها یعنی مورد شعور، یعنی مورد توجه، ضمیر به ها بنده به قایت، مشعورون به ها کلش یعنی قایت مورد توجه. مصنف ذکر کرد این مطلب رو و بیان کرد قایات هر یک منها، یعنی از این حرکات ارادی خفیت القایات رو، اینا رو ذکر کرد تا اون منکرینی که تمسک به امثال این افعال و حرکات کردند انکارشون از بین بره، براشون روشن شد که این افعال هم دارای قایاتی هستند و قایاتشون هم مشعوره هاست، اگر چه ما توجه به این شعورمون نداریم، ولی بالاخره به این قایات توجه کردیم. ثم عجاب ان شبهت اندهان، ثم یعنی با کلمه عبارت آخر ابن سینا توجه کن، زعلم ان تخیل شیئون و شعور به تخیل انه حوزا تخیل شیئون و انحفاظ ذالک شعور فزرکه شیئون. با این عبارت جواب اشکال اونها رو داد، البته با عبارت قبل هم جواب اشکالشون رو داد، اما اونها یه شبهه مستقل دیدن، اون شبهه مستقلشون میخواد جواب بده. ثم عجاب ان شبهت لهم، بعد جواب داد از شبهه که لهم، لهم زنیش به منکرین برمیگرده، به اون منکری وجوب اسناد حاضر در کرده قایت مشروع به ها، به اون برمیگرده. شبهه ای داشتن، مصنف از اون شبههشون جواب داده، و اون شبهه این بود که شبهه را از خارج گفتن دیگه، توضیح لازم نداره، من توضیح نات من حد کردم، و لأن العابس و صاحی و نائم این ستا لو فعلوا افعالهم لغایاتن، اگر افعالشون رو به خاطر غرضی انجام داده باشن، تخیلو بله لو فعلوا افعالهم لغایات تخیلوها، اگر افعالشون رو به خاطر غایاتی که اون غایات مدرکشون بود، متخیلشون بود، مشعورون به ها بود، انجام میدادن لذت بند تذکروها واجب بود که متذکر اون غایات میشدن، لیکن اونها متذکر غایات نیستن، نتیجه میگیریم پس افعالشون رو لقایات تخیلوها انجام ندادن، بلکه فعلشون همینطور منتهی به غایت شده. اونها غایتی رو تخیل نکردن که به خاطر تخیل اون غایت کار رو انجام بدن، بلکه فعلشون همینطور منتهی به غایت شده. تخیلوها رو توجه کنید صفت غایت گرفتن، لبجبه رو صفت لو گرفتن، لبجبه رو جواب لو گرفتن و تالی قرار دادن. بعد گفتم لیکن نتالی باطل، یعنی وجب ان یتذکروها باطل، نتیجه گرفتن که پس مقدم هم که لو فعلوا افعالهم لغایات تخیلوها باشد باطل. به انه متعلق به عجابه، به انه متعلق به عجابه، عجاب مصنف از این شبهه به انه، اون وحی انه العابد بیان شبهه این ها بود، به انه جواب، جواب از خارج هر کردن دیگه که دوباره گفتن نبود، جواب داد به این که تخیل غایت و شعور به این تخیل، نه شعور به غایت، شعور به این تخیل و حفظ این شعور سه امرن جدای از هم. اون آخری توقف دارد بر دوتای قبلی، دومی توقف دارد بر اون اولی، اولی توقف ندارد بر اون دوتا. بنابراین اگر ما سومی رو داشتیم باید دوتا قبلی داشته باشیم، اگر دومی رو داشتیم باید اولی رو داشته باشیم، ولی اگر اولی رو داشتیم لازم نیست دوتا بعدی رو داشته باشیم. پس اگر یک وقتی کسی دومی و سومی رو نداره، نگیر اولی رو نداره، چون اولی احتیاج به دوسته نداره، اولی خودش مستقل میتونه موجود باشه، احتیاج به دومی و سومی نداره که با نبود دومی و سومی اولی رو نفی کنیم. پس اولی رو قبول میکنیم ولو دومی و سومی وجود نداشته باشه. بله، اینا سه تا امرن که یه توقف و تذکر علا جمعی ها، تذکر که اون سومیت متوقف بر همه است، یعنی متوقف بر اون دوسته قبل، همچنین اون دومی متوقف بر همه است، سومی متوقف بر هم در قبلی هست، دومی هم متوقف بر کم باشید، ولی اولی متوقف برش کنید. فوجود تذکر که آخریه دلالت میکند بر وجود اون، بر وجود همشون با هم. یعنی وقتی تذکر بود میدونیم تذکر هست، میدونیم شعور به تخیل هم هست، میدونیم خود تخیل هم هست، ولی عدم تذکر که یعنی عدم سومی جلالت نمی کند بر اینکه اون دوتای قبلی وجود نداره. اگر بخواد دلالت کنه چطوری دلالت میکنه؟ دقیقا این مطلب از خارج کنه. اگر نبود سومی بخواد دلالت کنه بر نبود اون دو طریقت چطوری دلالت میکنه؟ سه جور دلالت میکنه. یکی اینکه دلالت کند که اولی معین یا دومی معین معدوم، عدم سومی دلالت کند بر عدم دومی معین یا بر عدم اولی معین، که دلالت کند بر واحد بینه، یعنی واحد معین. یکی اینکه دلالت کند بر واحد لا بینه، بگه حالا که تذکر نیست معلوم میشه یکی از اون دوتای قبلی نبوده، این دوتا. سوم این که دلالت کنند بر نبود هر دو، یعنی نبود تذکر دلیل بشود بر نبود هر دو قبلی، یعنی یک کدوم این فهمت هیچ کدوم رو نتونه دلالت کن. نبود سومی دلالت بر هیچ کدوم از این سه نبودها نداره، نه دلالت میکند بر نبود واحد بینه، نه دلالت میکند بر نبود واحد لا بینه، نه دلالت میکنند بر نبود هر دو. و عدم هو یعنی عدم سوم دلالت نمیکند بر عدم واحدی از اون ستای قبل به عینه، به عینه قید واحده، به عینتن هم که کتاب ما نوشته غلطه، دو تا نقطه باید خط بخوره، به عینهی درسته. واحد منها یعنی از این ستا، یک واحد از این ستای معین رو نمیتونه نفی کنه، یعنی دو تنها رو یا یک تنها رو معینا نمیتونه نفی کنه. بل علا، مطلبی که از خارج گفتم نشون داد که این بل ترقی اضراب نیست، یعنی نفی رو تبدیل به اثبات نمی کنه، نفی رو توسعه میده. لا یدل رو یدل نمی کنه، معناش نیست بل یدل علی عدم شیء من حالا بینه، بلکه ترقی میکنه، یعنی بل لا یدل به طریق اولا. اگر دلالت بر نفی واحد بینه نمی کند، به طریق اولا دلالت بر نفی واحد لا بینه یا نفی هر دو نمی کند. بل یعنی بل لا یدل علا عدم شیء من حالا بینه او علا عدم جمعی ها، بر هیچ کدوم از این دوتا به طریق اولا دلالت نمی کند. وقتی دلالت نکند بر عدم واحد بینه، به طریق اولا دلالت نمی کند بر عدم واحد لا بینه یا بر عدم همه. فعیزن حالا که اون سبومی نتونست دلالت کند، نفی سبومی، حالا که نفی سبومی نتونست دلالت کند بر نفی قبلی ها، استدلال به این که ما تذکر نداریم، استدلال به این که تخیل هم نداریم سعیم. اونایی که استدلال کرده بودن دیگه گفتن چون تذکر نداریم می فهمیم که تخیل نداریم. حرفشون این بود که اگر ما تخیل کردیم و کار رو انجام دادیم چرا حالا یادمون نیست؟ خب جواب اینه که تذکر نداری و نداشتن تذکر دلیل بر نداشتن تخیل نیست. پس استدلال به این که ما تذکر نداریم، استدلال کنیم به این که پس ما تخیل نداشتیم، این استدلال خیلی سریعه. توجه کنید به عدم تذکر بعد از به آمده، اون چه که بعد از به میاد دلیل، عدم تخیل بعد از علا آمده، اون چه که بعد از علا میاد مدلوله و نتیجه. میگه عدم تذکر رو دلیل بر عدم تخیل قرار نده، مطلوب عدم تخیلش، مطلوب اونها عدم تخیل بود، اونها عدم تذکر رو دلیل قرار دادن بر عدم تخیل. ما الان بیان کردیم که عدم تذکر نمیتواند دلیل بر عدم تخیل باشد. بله عدم تخیل دلیل بر عدم تذکر است، از این طرف که بیاید اولی رو نفی کنید به طور بد نفی میشه، ولی از آخر که بیاید آخری رو نفی کنید قبلی ها نفی نمیشه. شما دارید آخری رو نفی میکنید، دلیل میگه دلیل میگه که اولی نفی، در حالی که آخری نفی آخری نمیتونید دلیل نفی اولی باشه. پس اگر من یادم نیست دلیل بر این نمیشه که من تخیل نداشتم، بلکه از اول تخیل داشتم و کار رو با قایت تخیلی شروع کردم. بنابراین اون چه که ما گفتیم که اگر فعل اراده بود، ارادی بود، حتما قایتش تخیل میشود یا تعقل میشود، به عبارت جامع ادراک میشود، حرف درستی، حرف ما حرف درستی. ایشون میفهمند به عبارت کتاب ظاهرت. بعد یه مطلبی رو ما در گذشته گفته بودیم در رد فهم، در رد فهم گفته بودیم که تذکر یک قوه مستقل نیست، بلکه مرکب از چند قوه است. قوه مذکره قوه مستقل نیست، مرکب از چند قوه است. یک قوه حافظه، یک قوه مدرکه. قوه حافظه حفظ می کند، قوه مدرکه اون محفوظ را دو مرتبه ادراک می کند، این تذکر می شه. تذکر حاصل کار دو قوه است، قوهی که حفظ می کند یعنی مخزن، قوهی که ادراک می کند یعنی همون مدرکه. وقت این صورت یا معنا تو مخزن میاد حفظ می شه. قوه مدرکه که بر این مخزن اشراف داره، این محفوظ رو ادراک میکنه. چون این ادراک برای بار دوم داره انجام میشه اسمش میزنیم تذکر. ادراک اولی ادراکه، بار دوم که ادراک میشه تذکره. تذکر دو تا کاره، حفظ و ادراک. مذکره هم مرکب از دو تا کاره، دو تا قوه. پس اینطور نیست که ما یک قوه به نام مذکره داشته باشیم و اون قوه کار مستقلی بکنه، نه، کارش همون ادراک و حفظه که با هم جمع میکنه. اینو ما قبلا در جواب فخ گفتیم. حالا میگیم عبارت ابن سینا به این مطلب اشاره داره. عبارت ابن سینا توجه کنید، گفت و علم ان تخیل شیء به این کار نداریم، و شعور به تخیل ان حوزا یا تخیل شیء به این هم کار نداریم. مهم این جمله سومه، و ان حفاظ ذالک شعور فی ذکر شیء، هم تعبیر به انحفاظ کرده هم تعبیر به ذالک شعور. خاصه تذکر رو بیان کنه. ولی در بیان تذکر هم انحفاظ رو گفته هم زارش شعور رو گفته. پس معلوم میشه دو چیز رو در تذکر معتبر میدونه، یکی حفظ رو یکی شعور رو، یعنی یکی ادراک رو یکی حفظ رو. و ما هم در تذکر این دسته رو لازم میدونیم. و ها هنا، یعنی در این قسمت از عبارت این فصل اخیر تصریح کرد به این که تذکر مرکب است من حفظ و ادراک علام و ذهن، چنان که ما قبلا توضیح دادیم. و الله اعلم و به ثبات و الیه المرجع و المآب. این و الله اعلم و به ثبات ذیل این عبارت اخیر نیست، ذیل کل کتاب. یعنی نمیخوام بگیم در این مطلب اخیری که ما تحقیق کردیم و خلاف فخر گفتیم خدا بهتر میداند که چه ما چه گفتیم، آیا درست گفتیم یا باطل گفتیم، کل کتاب رو میگیم خدا بهتر میدونه که ما راست گفتیم یا غلط گفتیم. یعنی ما از خودمون ادعایی نداریم، بالاخره گفتیم هر جا که خدا کمکمون کرد درست گفتیم، هر جا که ما رو به واگذار کرد به خودمون تا شیطان در تخیلمون تصرف کنه و انحرافی به وجود بیاره غلط گفتیم. ولی در همه جا خدا عالم است که حق چیست، اونی که ما گفتیم یا اونی که ما نگفتیم. والله اعلم و به ثواب. میدونید در اینجا اعلم اخر تفصیل هست به ظاهر، ولی در معنی اخر تفصیل نیست. الله اعلم و به ثواب معنیش اینه که خدا بهتر میدونه، من یه ذره میدونم. نه، من هیچی نمیدونم، بلکه والله اعلم و به ثواب. و الیه المرجع و المآب در همه چیز و به مناسبت در مباحث علمی. این الیه المرجع و المآب این در همه چیز مرجعه، علل خصوص در مباحث علمی که الان مناسبت بحث ما همینه. ما میخوام بگیم خدا مرجع است در مباحث علمی، یعنی هر جا که خدا حرفی را گفته باشد و برای ما بیان کرده باشد او مرجع است و حرف درست او زده. هر جا که ما حرفی زده باشیم اگر با حرف او درسته قبول و اگر با حرف او سازگار نیست نفی. خب بحث ما در نمط سوم تمام شد. با تمام شدن بحث در نمط سوم بحث در طبیعیات فلسفه پایان دارید. تا اینجا منطق کتاب گفته شد، طبیعیات هم گفته شد، دو تا بحث دیگه باقی موند. یکی الهیات که از نمط 4 تا 7 گفته می شود تا پایان هست. یکی عرفان که در نمط 9 و 10 مطرح است و نمط 8 در این وسط حالت میانگی داره که ذیل فلسفه است، ذیل فلسفه الهی است و زمینه است برای ورود در عرفان، که این باید در جلد سوم این کتاب خونده بشه، که هم الهیات و هم عرفان و همون واسطه ای بین الهیات و عرفان. کتاب ابن سینا رو اول عرض کردیم، جامعه هم این علوم متداول هست، هم منطق دارد، هم طبیعیات، هم الهیات، هم عرفان، همه رو واجبه. ما الان دو بخشش رو خوندیم، منطق رو و طبیعیات رو، تا انشاءالله به الهیات و بعد نشون بدیم.